الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن على أعدائهم أعداء الله. من الآن إلى يوم لقاء الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. نصار امام هادي عليه السلام، امام عسكري عليه السلام، والدي مجدي امام اس عليه السلام، صلواتي هديه بفرمي. نصار حضرت رضا عليه السلام، فاطمه معصومه سلام الله عليها، صلواتي هديه بفرمي. همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، هر کسی یا حسین گفت و الان سر بر سینه تو را بهرمند باشن از این مجلس با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اگر شخصی در طریق معرفت وارد شد، به طور قهری در طریق محبت هم قرار میگیره. اگر بتواند شرایط یک محب رو در خودش متجلی و ظاهر بکنه و استمرار بورزه و سماجت بکنه در بحث حب، اینجاست که کار از طریق عشق و در وادی عشق وارد میشه. ما ماده عشقه در روایت بسیار کم داریم، شاید به اندازه انگشتان دو دست هم نرسه. یک دست مثلا شاید 7-8 مورد باشه. ماده عشقه در روایات بسیار کم آمده، چون این مقام رفیع و منیع و بلندی است، ادعا درش زیاده، اما تو عمل میبینید افراد ادعای عشق میکنن اما در عمل کمیتشون لنگه. خاطرم هست استاد فرزانمون حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی حفظه الله تعالی، خدا به همه مراجع علما رهبر عظیم و شان طول عمر و صحت و عافیت عنایت کنه و این مرجع بزرگوار، ایشون فرمودن سگ مرام بودن و سگ صفت بودن مهمه. بعضیا ادعا میکنن کلب، اما تو عمل میبینی کلب نیستن. مشرف بودیم در کربلا، بین الحرمین دیدم یه عده دارن سینه میزنن. منم رفتم کنارشون، لباسا رو در آوردم یه گوشه گذاشتم، خیلی حال خوبی داشتن. بعد یه وقت نگاه کردم دیدم همه اینا قلاده به گردنشونه، بعد قلاده به گردن سمت گنبد میگیرن و یه حرکات خاصی. بعد جلسه تموم شد و منم لباسمو تنم کردم، یهو اومدن سمت ما، حاج آقا یه روزه تو بخون، یه چیزی بگو. شناختن یکی دو نفر ما رو، از بچهای شهری بودن، من یه بار هیئتشون رفته بودم. بعد گفتم نه آقا لذت بردیم، منم گریه کردم با شما سینه زدم. هی اصرار گفتم اینا چیه گردنتون انداختید؟ گفتن که من انا کلب العباس، انا کلب الرقیه، انا کلب الحسین. گفتم که خیلی خوب، ولی فقط ادعا میکنید کلب هستید یا نه؟ واقعا حقیقتا سگ صفت بودن مهمه. جریان اون عابد رو دارید دیگه. دو سه روز نونش نرسید، از بالای معبدش اومد پایین، رفت در خانه غیر خدا رو زد و طلب نان و رزق کرد. یه قرص نان از صابخونه گرفت، صابخونه که در رو بست، سگ صابخونه اومد پاچه این عابد رو گرفت، یه خوده از نون رو بهش داد، دوباره خورد و گرفت، دوباره سه باره تا آخر همه نون رو انداخت. او وجب سگ بدی هستی تو، من تمام نون رو که بهت دادم چرا بی حیایی میکنی؟ به اذن الله این سگ به زبان در آمد، گفت عابد بی حیا منم یا تو؟ این صاحب من اصلا انگار نه انگار که در خونش هم یه وقت نون خشکی به ما بده، استخونی به ما بده، آبی بده یا نده، ولی من در خونه صاحبم رو ول نمی‌کنم برم در خونه دیگری رو بزنم. تو دو سه روز نونت نرسید، بلند شده اومدی در خونه غیر خدا رو زدی. سگ صفت بودن مهمه، سماجت در این آستان مهمه، سماجت و استمرار مهمه. در رو که نمی‌بندن، اما اگه در رو بستن از دیوار بیا، بستن از پنجره بیا، اینقدر وایسا پشت در تا سماجت به خرج دادن خیلی اهمیت داره. طریق معرفت اگر وارد شدی به صورت قهری، طریق محبت میاد. طریق محبت بیاد، یه آتشی در وجودت قرار میگیره. توجه میفهمید، یه آتش، آتش در درون. این آتش در درون رو تو دهه اول محرم در خودتون به وجود بیارید. آتش در درون نسبت به محبت اهل بیت علیهم السلام. معنای عرض کردیم محضرتون راجع به تلذی که دیشب عرض کردیم، حضرت علی اصغر علیه السلام به تعبیر امام حسین به تلذی افتاد. تلذی همون معنایی که عرض کردم، اون یک معناست که ماهی از آب بیرون بیفته. اما یک معنا هم تلذی اینه، دیدید یه وقتی کنار آتش قرار میگیری، تنور نونوایی مثلا، چطور گر میگیری، آتش میگیری؟ یا ظهر رمضان هوای گرم، داغ، روزم هستی، آبم نخوردی، آب بدنت به صورت عرق مثلا خارج میشه، گر میگیری از درون. اینکه از درون گر میگیری و آتش میگیری، عرب بهش میگه تلذی. نارن تلزا، ملاحظه بفرمایید، یعنی گر گرفتن از درون، آتش از درون. امام حسین علیه السلام میخوان بفهمد علیم از درون آتش گرفته. توجه فرمودید، این آتش در درون رو در دهه اول محرم در خودتون متجلی بکنید، بخواهید. شما که در طریق معرفت قرار گرفتید، تک تکتون به این حرفای بی ربط هم توجه نکنید. از اون طرف طریق محبت رو بهتون نشون میدن و میچشونن بهتون. یه پدر امروز به من گفت حاج آقا، پسر من بیاد اینجا پای منبر شما توصیه بکنید نماز صبحشون قضا نره. گفتم حاج آقا من به روزای دیگه کاری ندارم، این یکی دو روزه که به قول شما 3 نصف شب میاد، 4 نصف شب میاد، نمازاش قضا شده؟ گفت نه. گفت نمازشو میخونه، حتی خوابیده موقع نماز بیدار شده. توجه فرمودین، باید مواظب باشید و مراقب باشید. طریق معرفت هستید الحمدلله، طریق محبت هستید الحمدلله، اما تعریف داره. عشق نه کار هر کسی نیست که ادعا بکنه من عاشقم. عاشق خیلی رتبش بالاست. عشق در لغت کمال در محبت رو میگن. اگر در محبت انسان به کمال برسه میشه عاشق. نه این عشقایی که تو کوچه خیابون شما میبینید میگن من عاشقم، اینا اصلا بلد نیستن. یا آقایی میگفت آقا من عاشق شدم، گفتم خدا وکیلی با عین می نویسن یا با الف می نویسن؟ ادبیاتش اصلا بلد نیستن. عرفا میگن المحبت و نارون فی القلوب، محبت آتشی است در قلب، تحرق و ماسه المحبوب، همه رو می سوزنه جز محبوب رو، همه رو می سوزنه. روزه که براتون می خونن این مصیبت ها توش درس داره ها. رو سینه ابی عبدالله این همه جسارت شد به عبدالله ابن حسن. شعار عبدالله چی بود؟ والله لا افارق عمی، والله لا افارق عمی. قاسم ابن الحسن همینطور، امیری حسینون و نعم الامیر، رجزهایی که بعضی از یاران ابی عبدالله علیه السلام خوندن. ملاحظه بفرمایید یک کتابی هست چاپ شده که از فضلا نوشته، رجزهایی که در روز عاشورا یاران ابی عبدالله یا جوانان بنی هاشم یا خود حضرت خوندن. این رجزها این رو میفهمیم، نارون فل قلوب تحرق و ماسه و المحبوب. آقا به یه نفر از یارانش فرمود فرزند تو رو به اسارت گرفتن، گروگان گرفتن، رها کن برو. عرض کرد آقا کجا برم، کجا برم؟ اگر این کارو بکنم استحقاقش رو دارم، سبا و درنده ها منو تیکه تیکه کنن. حضرت به خاندان عقیل فرمود شما شهید دادید، بس پوشید برید. کجا بریم آقا؟ به یارانشون حضرت فرمودن شب عاشورا بابا من تکلیف و رودوش شما برداشتم، پوشید برید. کجا بریم آقا؟ به جون غلامشون وقتی که اومد الله اکبر، حضرت فرمود من تو رو در راه خدا آزاد کردم. شاید گفته باشه آقا آزادم کردی؟ آزادی الان برای من خوبه؟ تمام عشق من اینه که به من میگن غلام حسین. آقا بدنم بو میده، سیاهم، لیاقت ندارم کنار بدن علی اکبر تو قرار بگیرم. وقتی بغض و اینا رو من دارم عرض میکنم، شاید تو دل غلام این بوده، وقتی بغض و حضرت در گلوی غلامش دید او رو بغل کرد، فرمود برو. رفت. چجوری رفت؟ لباسشو در آورد، کلاه خودشو پرت کرد، بدن رو برهنه کرد. آی شمشیر ها که میخواید بر پیکر حسین فاطمه فرود بیاد، بیاید منم غلام اون حسین. حضرت وقتی که به زمین خود به شهادت رسید براش دعا کرد خدایا روش رو سفید بکن، خدایا بدنش رو معطل کن. بنی اسد که اومدن دفن بکنن دیدن این بدن میدرخش. امام سجاد فرمود این بدن غلام بابامه، بابام براش دعا کرده. میدونید دیگه من زیاد حرف نمیزنم، این شبا شب دیگه زیاد حرف زدن نیست، بیشتر باید کارگاه برگزار بکنیم. توجه میفرمایید؟ چشم به هم بزنین دو سه شبم تموم میشه. توجه میکنه؟ چی کار کردی؟ شب چند تا منبر رفتی؟ شب چند تا روزه خوندی؟ گوینده به کجا رسیدی؟ به کجا باید برسیم؟ به کمال باید برسی، هم در عزا هم با عزا. هم در عزای حسین باید به کمال برسی، هم با عزای ابی عبدالله باید به کمال برسی. طهر قماسه و المحبوب، باید غیر از امام حسین و خدا و خدایی ها هرچی تو دلت با این حرارت حسینی بسوزه و میسوزه. باز عرفا میگن المحبتو شغل القلب، مشغول بودن قلب، بالحبیب ان کل بعیدن و قریب. اگر محبت در دل کسی قرار بگیره دیگه به چپ و راست نگاه نمیکنه، تمام نظر و نگاهش به اون محبوبشه، اصلا این طرف و اون طرف نگاه نمیکنه، اصلا توجه به امور مادی و نفسانی نمیکنه. شما که محبت ابی عبدالله رو چشیدید و کشیدید، خب من اینو عرض میکنم نه به جهتی که من، نه شما نیاز به این مطلب دارید نه من نیاز دارم بخوام آقا ذهنتون رو معطوف کنم، نمیدونم نه اصلا شما به این نیاز نداری چون همتون شأنتون بلنده، اما جا برای تفریح تو این تهرون زیاده، برای تفریح سالم تو این ازدحام و فشار. رفقا بیرون تو خیابون نشستن، برای چی؟ برای چی اومدید؟ چه لذتی بهتون داده؟ اینو قدر بدونید و بخواید راسخ بشه، نه فقط تو دهه محرم، بخواید این سوز و اشکتون برای ابی عبدالله هر روز باشه در طول سال. برسیم به اینجا که امام رضا فرمود ان یوم الحسین اقره جفوننا، روز حسین چشمای ما رو زخم کرده. رسول گرامی اسلام فرمودن حب الله نارون، محبت الهی آتشه، بر قلب کسی نمی رود مگر اینکه می سوزونه. محبت الهی می سوزونه، آب میکنه آدمو. یه شب توفیق نماز شب پیدا نکرده مرحوم محدث قمی اعلی الله مقامه الشریف، عشق میریزه، خدا یا چه کردم که به من توفیق نافله نمیدی. امام صادق علیه السلام فرمودن حب الله اذا ازاء علی سر عبد، اگر حب الهی در جان یک بنده این نفوذ بکنه، اخلاق او رو خالی میکنه، ان کل شاغل، از هر چیزی که او رو مشغول بکنه، فقط دل میده به او. توجه میکنه؟ دو کوهه الان رنگ زدن، ولی بچه هایی که قدیما دو کوهه رو دیده بودن، من قدیم دو کوهه رو دیدم، بچه هایی که قدیم دو کوهه رو دیدن اینا میدونن ته دو کوهه یه حسینیه درست کردن، نوع اون بچه ها شهید شدن، از اونا کسی نمونده، نوعشون به شهادت رسیدن، بچه های تخریب. بعد پشت اینجا، پشت این حسینیه یه خاکریزی بود، پشت این خاکریز چاله بود، قدیما بهش میگفتن قبر، الان بهش میگن چاله. بچه های جنگ و جبهه میدونن، بپرسید ازشون این چاله ها چی بود. شبا بچه ها میرفتن اینجا صورت رو خاک میذاشتن تا صبح الهی العف میگفتن، بعد خدا اینا رو برد. من طلبنی و جدنی، بردشون، خوبم بردشون. چی بودن اینا که هی اصرار التماس آقا تو رو خدا ما رو برای دفاع از حرم زینب کبرا ببرید. بابا حسین همدانی یه عمر زحمت کشیدی، بازنشست شدی، بشین سر خونه زندگی، لذت زندگی تو ببر. قرار نداره، اینجا بازنشست شدم سوریه که کار ازم میاد. اصلا هیچی از خود، وقتی حب الهی بیاد میسوزونه فرد و آب میکنه، بعد یه ویژگی هایی در اون متجلی میشه، ان کل شاغل و ان کل ذکر سوى الله، غیر از خدا همه چیز در وجود او از بین میره. رفقا بعد از دهه اول محرم یه کاروان را بندازید، یه عیادتی بکنید از این بچه‌هایی که تو آسایشگاه جانبازا سمت شمرون هستن، آسایشگاه سار الله دو تا داریم یا سه تا داریم، دو تاش جانبازای قطنخایی هستن، یکیش جانبازای اعصاب و روانن. برید ببینید اونجا، ببینید چه خبره. من جانبازای اعصاب و روان رفتم، خدام ده یه هفته از خواب و خوراک افتادم، خجالت کشیدم از خودم، خجالت. تو سن 19 سالگی طرف جانباز شده، 19 سالشه، قطع نخای کامل، یه تیکه گوش رو تخته از ناحیه گردن، نماز میخونه، نماز که نمیتونه سرشو بلند کنه، یه پرستار کنارش اشاره که میکنه، مهر میاره رو پیشونیش میذاره بلند میکنه. ببینید اینا رو، بعد این حرف مفتایی که میزنن دیگه روتون اثر نمیکنه، که اثر هم نمیکنه. بعد من رفتم بهش گفتم آقا یه حرفی بزن، یه چیزی بگو. گفت به مردم بگید برام دعا کنن خدا اینو از من قبول کنه، خدا اینو از من قبول کنه. سال 59 در سن 19 سالگی از ناحیه گردن قطع نخاع شده، بعد نماز میخونه، انگار روح از بدن او داره مفارقت میکنه. همه آسایشگاه سارونا. بعد میرید آسایشگاه جانبازای اعصاب و روان، جیگر آدم آتیش میگیره، بعضی ها رو مجبورن به این تخته ببندن، مجبورن. بعد ویژگی هاشون چیه این آدم ها؟ اخلاص فستر ولعلانیه، برای خدا کار میکنن، صداقت در گفتار دارن، روایت طولانیه، وفای به عهد میکنن. شما یه عهدی با امام حسین بستی تو طریق بندگی، یادتون نره بعد از محرم ها، دهه اول که تموم شد نشه روز از نو روزی از نو، یادمون نره ما گریه کن امام حسینیم. شما نیاز ندارید، منم نیاز ندارم به مجلس گرمی، بغض تو گلوتون دارم میبینم، خودم دیگه این کارم میفهمم چه خبره. هیچ نیاز، اصلا این جلسه این موقع شب جلسه خصوصی، همه خودمونی هستیم. من نه حماسی حرف میزنم نه سخنرانی میکنم. یه عهدی با امام حسین بستی، چرا؟ این عهد رو نبسته بودی اینجا نبودی. مادرش حضرت زهرا بهت نگاه کرده، مادرش نگاه کرده، یادت نره. دهه اول تموم شد مرتب بگو حضرت زهرا 10 شب به من نگاه کرد، رفتم زیر خیمه از زهرا نشستم عزاداری کردم، بعدم که الحمدلله بساط عشق فراهمه، لاندوبن نک سبا هم بمسا، هم صبح دارید هم عصر دارید هم شب دارید، این نعمت. وفای به عهد، عمل پاک، ذکر، عبادت، تا حالا حرفایی که اینجا هست و روایتی که مطرحه. بریم پایین پای امام حسین. من هرچی نگاه میکنم، هرچی بهتون نگاه میکنم، 99% جوونید، 99% جوونید. برید نگاه کنید شبکه های ظریف رو بگید، آجون تو رو به علی اکبرت قسم منو نگاه کن، دل منو مثل گنبد طلات آقا طلا کن، عاجزانه بخواید. هر وقتم جوون و کربلا میرید برید پایین پای امام حسین. علی اکبر دفتردار امام حسینه، همه کاره امام حسینه، جان امام حسینه، جان امام حسین. یعنی هر وقت میرید مشرف میشید کربلا، برید پایین پای امام حسین، آقا رو قسم بدید به حق جوانش، ردخور نداره، ردخور نداره. علاقه خاصی بین این پدر و پسر حاکم بود، علاقه ویژه. چه ادبی از پسر و چه عشقی از پدر، توجه دارید. هر وقت مشتاق دیدن خاتم الانبیا می شدم می فرمود علی جان چند قدم جلو ما راه برو، اشبه الناس، شبیه ترین مردم، خلقن خلقن و منطقن به رسول الله. ببخشید اینو تو پرانتز میگم، روز قیامت خدا بگه جوان چرا گناه کردی؟ خدای زیبا بودم، خوشگل بودم، این زیبایی و خوشگلی منو به گناه رسون. خب علی اکبر رو میاره جلوت میذاره که تو زیباتر بوده یا علی اکبر؟ بعد یکی اون وسط بیاد بگه بی معرفت، علی اکبر رو به خاطر تو ارمن اربا کردن. تو اینقدر قدرت نداشتی به نفست غلبه بکنی؟ به نفست غلبه کن، اینقدر قدرت نداشتی؟ همین گناه کردی به همین راحتی؟ آره. بیا جوانیتو نشون بده حسین جان، دخیل بستم پایین پات، به جان علی اکبرت تو رو قسمت میدم، به جان علی اکبرت. اومد به امام حسین عرض کرد آقا من دیشب تو خواب پیغمبر رو دیدم، مسیح رو دیدم، به امر مسیح ایمان آوردم، الان اومدم ایمان مسیحی بوده، الان اومدم این ایمانمو تو بیداری هم عرضه بکنم. حضرت فرمود مجلسی بگیرید، مجلسی گرفتند و شهادتینو گفت. در همین اسنا علی اکبر وارد مجلس شد، تا این مرد نصرانی که الان مسلمان شده نگاهش به علی اکبر افتاد، گفت آقا دیشب اینو تو خواب دیدم. آقا فرمود نه، اونی که دیشب تو خواب دیدی جد من پیغمبره، این پسر من علیه، شبیه ترین مردم به خاتم الانبیاست، خدا رحمت کنه، نور به قبرش بباره. آش حسین کبیر این تیکه رو میگفت. امام حسین فرمود جوون مرد اگه یه همچین جوونی داشته باشی یه خار به کف پاش بره چه حالی پیدا میکنه؟ آقا دق میکنم میمیرم. فرمود این جوون همون تو کربلا قرار جلو چشم من. شیخ حسین کبیر تهرانی من دیده بودم ایشونو، خدمتش بودم، بعد خیلی ایشون هیکل بود، هیکلشون بزرگ بود، قد بلند بودن، تو چله زمستون میگفت آب تگری یخ توش برام بیاره جگرم میسوزه. پنج چله زمستون خودم دیدم و گله گله میسوخت، عرق میریخت، میگفت پنکه بذارید. چله زمستون میرفت زیر دوش آب یخ. دکتر رفت گفت آقا این سوختن سوختن طبیعی نیست، این چیز دیگه است. یه پسر داشت محمد رضا فکر کنم اسمش، الانم رو قبر پسرش دفنه تو قبرستان شیخان قم، میگفت صدام نسل منو منقرض کردی، خدا نسلتو منقرض کنه. آقا مرتضای وافی از رفقای ماست، ایشون صوت آقا حسین کبیر رو داره، آقا حسین کبیر تهرانی. گفت آروم شدم. میگفت سوال کردم آقا حسین آروم شدی؟ گفت ارباب آرومم کرد. حالا چی شده نمیدونم، ولی ارباب بهم گفت شیخ حسین یه عمر روزه علی اکبر خوندی نفهمیدی، حالا فهمیدی من چه کشیدم؟ حضرت آیت الله العظمى علوی بروجردی نوه دختری اون مرجع بزرگوار آیت الله العظمى بروجردی، ایشون میگفتش که ایشون منظرشون قبلا تهران میدون منیریه بود، الان هم حسینیه هست اونجا، حسین آیت الله علوی مال پدر ایشونه، علوی بروجردی. ایشون الان از مراجع تقلید قم هستن، صاحب رساله هستن، صاحب کرسی تدریس خارج هستن، خدا عافیت و صحت به ایشون بده. ایشون فرمودن که یه مداحی بود، خب جوونا نمیشناسن، تو تهران به نام حاج علامه، هم شاعر بود هم مداح بود، الان تو خیابون ایران روبروی بیت المشتبه حسینی حاج علامه منظرش اینجا بودش. عارضم به محضرتون که من دیوان شعر علامه رو خوندم، خیلی شعرهای عجیبی داره، هم شاعر بود هم مداح بود. آیت الله علوی بروجردی میفرمودن که من حاج علامه مداح رو بردم خدمت علامه طباطبایی قدس الله نفسه زکیه، بعد معرفی کردم به علامه طباطبایی، گفتم آقا حاج علامه از شعرا و از مادهین تهران، تا گفت مداح، گفتم مداح، ایشون فوری رفت یه صندلی آورد گفت آقا یه روزه ما رو مهمون میکنی؟ باش چای خوردیم و حاج علامه نشست و صندلی، علامه طباطبایی هم دو زانو، این شعر معروف ایرج میرزا رو خون، رسم از هر که داغ جوان دید دوستان، رأفت برن حالت آن داغ دیده را. دیدید یه شهید میارن مردم میان، یکی زیر بغل بابا رو میگیره، یکی بلندش میکنه، تا به اینجا رسید، تا به این شعر رسید، این یه بیتش. بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد. عجب شعری. بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، آتش زدن لانه مرغ پریده را. علامه گفت، علامه طباطبایی، حاج علامه اعد، دوباره بخون، دوباره خون. بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، دنیای از روزه توش اگه بگیری، آتش زدن لانه مرغ پریده را. آه دوباره بخون، سه بار خون، روزه تموم شد. بعد علامه طباطبایی همجور عشق میریخ، هی زیر لب میگفت بعد از پسر دل پدر آمد، آتش زدن. بعد گفت این شعر مال هر شاعری هست، حاضرم ثواب این یه بیتو به من بده، من ثواب تفسیر المیزانم رو بهش بدم. گفتم آقا میدونی این شاعرش که حج سراست، اصلا شعرهای درست و حساب، آره یه بار یه همچین شعری گفته. گفت آی بروج علوی، من حاضرم ثواب این المیزانم رو بدم، این شعر رو بگیرم، حاضرم این کار رو بکنم. آی رجمیزا شعرهای درست حسابی نداره؟ بله من حاضرم. تا دم در ما رو مشایعت کرد، علامه طباطبایی، علامه تهران مدح و بدرقه کرد، ولی بازم همینجوری اشک میریخت و میگفت بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد. باز کنم براتون، بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد. گفتن آقا میشه روزه کشته شدن حسین بخونی؟ گفت چشم. رفت بالا منبر روزه علی اکبر خون. فردا شب آقا میشه روزه کشته شدن حسین بخونی؟ چشم. باز روزه علی اکبر. گفتن آقا ما از شما خواستیم کشته شدن حسین بخونی، چه روزه علی اکبر میخونی؟ گفت اصلا من چی خوندم؟ چی خوندم؟ حسین کنار پیکر علی اکبر مرد. ناله های زینب باعث شد روح به بدن او برگرده. ناله های زینب باعث شد روح به بدنش برگرده. بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد. آتش زدن لانه مرغ پریده را. آخ بمیرم برات. بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد. چی کار کرد؟ بله دیگه بی بی جان، یا عزت زهرا، اینجا به نام شماست خانم جان. من میخوام بی ادبی بکنم، اما ازتون تقاضا میکنم چند لحظه گوشای مبارکتون رو بگیرید، این حرف رو نشنوید. کدوم مادر میتونه بشنوه که بگه عزیزش رو اربن اربا کرد؟ به نیت فرج عرض میکنم، یا صاحب الزمان مدد کن. ببخشید نفسگیر اذیت میشید، منم مخصوصا آروم میگم، هیچ حرارتی هم از خودم تولید نمی کنم، آروم آروم من میگم، نفسم هم بگیره بگیره، ولی شما حرارتتون رو نشون بدید. ای کاش شماها بودید زیر بالا پر امام حسین. سخت‌ترین قسمت روزه علی اکبر اینجاست که میخوام بگم. بعد دو تا تیکه براتون میگم، اون دو تا تیکه بعد ممکنه ناله شما رو بیشتر بلند کنه، ولی من عرض میکنم این قسمت اول یعنی جانسوزترین قسمت روزه است علی اکبر. اینه اومد پیش امام حسین، بابا العطش قد قتلنی. اینجام نه بابا، یه نقل که حضرت انگشتر گذاشت، یه نقل زبان، به این بهانه میخواست برای آخرین بار یه بوسه به زبان و به دندان و لب علیش بزنه. توجه میکنی؟ بالاخره دیگه ذوقیه دیگه این. یا صاحب الزمان، عرض کرد بابا اجازه بده برم. حضرت فرمودن میخوای بری علی جان؟ برو، اما برو از این بچه ها خداحافظی کن، برو. بی بی ها، دختر ها، امه ها تو خیمه هستن. علی اکبر اومد تو، ببینید چقدر علی نقش محوری تو خیمه داشته. روزه علی اکبر این یه تیکه است، اینجاست، اینجاست، جیگر رو آتیش زده. یعنی از اون اربن اربا سنگین‌تره، به خدا سنگین‌تره، اگه بگیری سنگین‌تره، از اون اربن اربا سنگین‌تره. امام حسین دید علی دیر کرد، پرده خیمه رو زد بالا، دید این بچه‌ها خواهرای علی دامن علی رو گرفتن، با یه التماسی دارن میگن یا علی ارحم قربتنا، به بی کسی ما رحم کن، لا طاقت لنا علی فراقک، ما طاقت نداریم بعد دیگه.